با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی آخرین بخش کتاب در کوی دوست نوشته شاهرخ مسکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله دیگه رسیدیم به این 10-12 صفحه آخر کتاب، بخش ششم، آخرین بخش کتاب بود، کس چو حافظ. اجازه بدین من این رو بخونم.
خواهش می‌کنم.
این بینش خیالی شعر همیشه در ترکیب و ساختی دیدنی آشکار نمی‌شود. وجود صورت خیال، تصویر ناگزیر نیست و شعر بدون آن هم شدنی است، اما بدون خیال ممکن نیست و بینش شاعرانه غروب می کند. در شاهنامه پهلوانی سرنوشت آدمی با زبانی برهنه چون آسمان آمده است، با تصویرهایی جا به جا و گاه و بیگاه مثل صورتهای آسمان، اما نه چندان که شتاب داستان را بگیرد و رفتار آن را در سنگلاخ اندازد. با این همه مثلا رستم و سهراب یا رستم و اسفندیاری که او روایت کند سراسر شعری تمام است. در اینجا اندامهای سرنوشت و یا طرح این کاخ بلند بست و پیوند اجزا و کارکرد جهانیان در یکدیگر و رویارویی آنها با جهان و جهاندار پرورده و پرداخته خیال است. شاعر هرچند با زبانی بی خیال سخن میگوید، ولی مسافر کشور خیال است و نقشه و پست و بلند و منظره های این سرزمین درونی را ترسیم میکند. بدین گونه زبان حتی آنگاه که از صورت خیال تهیست و بی تصویر می نماید جانمایه از خیال دارد. پانویس در شاهنامه تاریخی چون شاعر از عالم خیال برکنده شده و به روایت رویدادها می پردازد و به جای سرنوشت با سرگذشت آدمی سر و کار دارد، صورت خیال آنگاه که بیاید نمی تواند کمبود خیال را جبران کند و شعر را برهاند. ادامه متن. صاحب خیال در آنی واحد صاحب حسها و اندیشه‌ها و زمانها و مکانهای متفاوت است و چکیده همه آنها را می چشد. حالتهای متضاد که در مطلع خیال از هم بر می دمند در او فراهم می آیند و ساز و ناساز وحدت بی آرام و جوشنده خود را در وی به دست می آورند. مرکزی از هر نقطه محیط پرتوهای دایره‌ای را در خود می گیرد. وجود حسها و اندیشه های گوناگون و دریافت این گوناگونی به شاعر ظاهری سودایی و شیدا ساحران بازیگرانه می دهد. هرچند بنیاد اندیشه و جهانبینی او یکیست، اما گردش و ساز و کار آن چنان است که رنگارنگ می نماید. کل اندیشه و اندیشه کلی یکیست، اما حالها نه بر یک قرارند و نه یکسان. یک پارچگی حس و اندیشه در خیال آن را به صورت آینه ای چند رویه در می آورد که نه تنها زیر و زبر و پشت و رو، که درون و بیرون چیزها را نیز همزمان می نمایاند. شاعر خیال پرداز ناگاه در آنی واحد اندیشه و حسی را در جهتهای گوناگون و خلاف یکدیگر می اندیشد و تجربه می کند و حالی همه گونه دارد. او با فکری خلاف اندیش صاحب خیالی خلاف پرداز است و در نتیجه ای بسا سخن او خلاف عادت جلوه می کند. در خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. عالم تکثر و تفرقه، هرج و مرج و بی هدف است. انبوه چیزهای درهم آشفته و بی پیوند و از همین رو اهریمنی است. ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع. پیام هاتف سحری در خاطر پریشان فرود نمی آید. شاعر بر فکر تفرقه و بر تفرقه در فکر پیروز می شود. البته یک پارچگی اندیشه در خیال از دستی دیگر و با نظام فکر در دانش یا منطق متفاوت است. در خیال شاعران اندیشه گاه چهره‌ای پریشان و گریزنده دارد، اما در بن با پیوندی ناپیدا همه اجزای آن به هم پیوستند. از همین رو وحدت شعر را باید در سامان کلی خیال آن جست، نه در پیش و پس جزئی بیت ها. یک پارچگی اندیشه در عالم خیال یا جمعیت خاطر سروشانه گاه به خلاف عادت درست از ضد خود از پریشانی به دست می آید. از آنجا که خیال کشتگاه و پیوندگاه و مطلع حالتهای متضاد واحد و چندگانه یگانه است، پس غم عشق شاد و شادی آن غمناک است و پس غم عشق شاد و شادی آن غمناک است و عاشق در آرزوی غم عشق جویای شادی است. چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد، ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم. غم دوست در دلهای شاد آشیان می کند. صرف وجود چنین غمی که حکایت از عشق دارد خود سرچشمه خوشدلی است و جایگاه خود را بدل به خانه شادی می کند. غم و شادی این همان و تمیز ناپذیر می شوند. اگرچه فارغان به عیش و طرب خردمند و شاد، ولی عاشقان را غم نگار مایه سرور است. ای بسا در این خیال آینه کردار که طلوع و غروب و روشنایی و تاریکی را در خود می گیرد و آنها را در هم می تابد و از جدار شفافش یگانه می نماید، در این خمخانه هفت جوش هوشیاری و مستی، تنهایی و باهمی و درد و راحت، فراغ و وصل و بدبختی و خوشبختی نه تنها پوسته یکدیگر را می شکافند و از هم بر می تراوند، بلکه در جایی و حالی یک جان و یک بدن می شوند. این تداعی و پیوستگی ازداد گاه تناقض و طنز، وارونگی و چرخشی به کلام حافظ ما می‌بخشد که فقط سحر بیان نیست، بلکه زاده ساحری فکری خلافندیش و بازتاب خیالی خلاف پرداز است. پانویس. برای نمونه غزل زیر دیده شود: سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند، پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند، و الی آخر. ادامه متن. شاعر از گنج غم دوست در ویرانه دل سخن میگوید، از غمی به آبادی گنج و از گنجی به ویرانی غم، از دل که گنج خانه ای ویران و ویران سرایی گنج آباد است. فقیه مدرسه در مستی فتوا می دهد که می حرام ولی به ز مال اوقاف است. او در مستی راستی می ورزد تا در زلالت خمر و مسکر نیفتد. به صراط مستقیم باز نمی آید، فقط با گذر از وادی خطا به راه ثواب میرسد و تازه در ثواب خود گناهکار است، زیرا تنها در وضعی ناحق فتوای به حق میدهد. گویی آن که سنگ به جام دیگران میاندازد و قدح میشکند و مستان را حد میزند، به یک جرعه می که مایه بیعقلی و بیخودیست باز عاقل و فرزانه می شود. در گرایش به عقل خیراندیش و کارساز شاعر به فکر توبه می افتد، ولی به دست صنم باده فروش و عهد می کند که دیگر می نخورد بی رخ بزمارایی. ولی باده فروش چون صنم است خود بزمارا و چون باده فروش است خود توبه شکن است. پس شاعر توبه نمی کند مگر در پیشگاه بتی توبه شکن. بدین گونه توبه او امر محال است، یعنی از توبه کردن توبه می کند و تازه گرفتم که توبه کرد. بیا که رونق این کارخانه کم نشود به زهد همچو توی یا به فسق همچو منی. نه آنکه در گردش کائنات و سرنوشت جهان زهد یکی چون فسق دیگری بی اثر باشد. اگر فقط این بود می گفت بیا که رونق این کارخانه به زهد تو زیاد و به فسق من کم نشود. ولی به خاطر شاعر خطور هم نمی کند که زهد آن دیگری بتواند به چیزی رونقی بخشد. او این زهد را دارای سرشتی زیانکار اما بی اثر می داند. درست مانند فسق بی اثر خود، تمیز نیک و بد از میان می رود. اما در اینجا طعنه نیشخند گزندهی پنهان است. نه هر زهد و فسقی یکسانند، بلکه زهد همچو تویی با فسق همچو منی یکسان است. اندیشه ناگفتهی از پشت آبگینه شفاف کلام دیده می شود. در آن زهد ریا هست و در این فسق نیست. پس تمیز نیک و بدی که از میان رفته بود در بنریشه همچنان هست، نه در عمل به زهد و به فسق، نه در کار دست ها، در پدیداری و در نمایش، بلکه در اندیشیدن به ریا و بیریایی، در کار دل، در ناپیدای وجود، میان همچو تو بودن و همچو من بودن. و تازه منی که ریا نمی‌ورزم فاسقم، بدکارم، پس که می‌داند که از تو ریاکار بهتر باشم؟ و تازه گرفتم که بودم در چنین مرتبه‌ای، نه بهتری مایه دلخوشی است و نه در رونق این کارخانه اثر دارد. سراسر دیوان حافظ ما سرشار از این زبان چند پهلو، تو در تو و رنگامیز است که تنها از توانایی بیمانند در سخندانی و زبان‌آوری بر نمی‌خیزد. شاعر لاجرم بازیگر تردست عالم زبان است، زیرا فریب آفرینش خود را در آن هستی می‌بخشد. ولی این کنایه و استعاره و طنز و ایهامی که از آن برمیخیزد، چیزی گفتن و چیزی دیگر مراد کردن و به سخن معناهای چند لایه و آشکار و پنهان دادن، ریشه در خیال وارون کردار، خیال رنگارنگ دارد. لسان غیب از عالم غیب و سحر بیان از سحر خیال می آید. از همین رو شعر پیر ما چون طبیعت پیدایی پوشیده است، پیدایی پوشیده است که آن را هرچه ژرف‌تر بنگرند دیگرتر می‌یابند. اندیشه هایی که در قفس کلام او خفته‌اند چون بیدار شوند، مانند مرغان مهاجر در آسمانی ابروبادی آوازهای گریزنده دارند. و بیداری اندیشه کشف شعر است و تا قفس شعر را نگشاییم مرغان اندیشه رها نمی شوند. در شعر سخن را نیز باید چون اندیشه گشود، زیرا سخن عرصه آفرینش شاعرانه و نگهدارنده و پوشاننده راز آن است. چون من ماهی کل کارم به تحریر، تو از نون بر قلم میپرس تفسیر. نون بر قلم و ما یسترون، سوره 68 آیه اول. بدان قلم چه نوشتند و حافظ در لوح محفوظ چه خوانده است که تفسیر سخنش را در آن باید یافت. کلک و نون، پانویس کلک قلم نعی و نون در عربی به معنی ماهی است. ادامه بد. کلک و نون هر دو در آب می رویند و در آب زنده‌اند. در این آیه مراد از نون را مفسران آن ماهی دانستند که آفریننده زمین را بر پشت او استوار کرد و در نتیجه به معنای شالوده و رکن جهان است. پانویس ترجمه و تفسیر همان آیه در ترجمه تفسیر طبری، کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتح رازی دیده شود. ادامه متن. و اما قلمی که قرآن از آن یاد می کند پیش از هر چیز دیگر آفریده شد و آنچه تا روز قیامت می گذرد بر آن جاری شد، قلم تقدیر استاد ازل. اینک میان گردش کلک در دریای شعر و گردش قلم خالق در عالم خلق مناسبت و پیوندی هست. گویی قلم شاعر آنچه استاد ازل گفت بگو میگوید و به پیروی از او بنیان زمین و سقف آسمان را طرح میاندازد و یا سرنوشت جهان را باز مینویسد. در برابر طبع چو آب حافظ، آب خضر از شرم در حجاب ظلمت خزیده است. این شعر خود آب درمان بخش زندگی است. پانویس حجاب ظلمت از آن، حجاب ظلمت از آن بست آب خضر که گشت ز شعر حافظ و آن طبع همچو آب خجل. و حافظ از آب زندگی شعر تو داد شربتم، حافظ از آب زندگی شعر تو داد شربتم، ترک طبیب کن بیا نسخه شربتم بخوان. ادامه متن. و این آب در پرده های ظلمت پنهان است و تنها پیامبران و نظر کردگان می توانند در دل تاریکی به این روشنایی دست یابند. از سوی دیگر اگر شاعر صاحب ماهی کلک است، یونس را هم دارنده ماهی نامیدند. پانویس ذوالنون و صاحب الحوت در سوره 21 آیه 86 و سوره 68 آیه 48 همچنین قرآن مجید با ترجمه و جمع‌آوری و تفسیر از زین العابدین رهنما جلد 2 صفحه 130 دیده شود. ادامه متن. این پیغمبر یعنی یونس نیز چون سراینده آب زندگی رستگاری را در تاریکی در دل ماهی که خود در تیرگی تک دریا غوطه می‌زد دریافت و از آنجا به ساحل باز رسید. بدین گونه در پس پنهان فکر میان دو اهل کلام، شاعر و پیغمبر، همانندی پوشیده‌ای وجود دارد. شعر او که چون جویباری گوارا از ژرفنای ریشه ها بر می آید همانند کلام پیامبری است که اندیشه خدا در روحش فرود آید و بر زبانش تنین افکند و اسرار بر ملا شود. پس معنای شعر یکی در آیه های دیگری است. ماهی کلک نیز چون قلم ازل آفرینش را رقم می زند و تفسیر شعر را باید در وحی و لسان غیب پیغمبر جست که پگاه گویندگان است. زبان از این سپیده می دمد و امری الهی است که در شاعر و پیامبر یکسان به ودیعه نهادند، مثل چشم تاریک بینی که در ستاره آبستنی صبوری که در خاک رویشی که در گیاه و پروازی که در بال نهادند. این سخن نه شکل و نه جامه، بلکه ماده صورت پذیر اندیشه است. چون این سخنی را پرده در پرده می گشایند و در هر گشودنی حجابی از چهره اندیشه بر می گیرند و در هر حجابی که بر می گیرند پرده ای از سخن را به کنار می زنند. زیرا این سخن همانند اندیشه خود اسرارآمیز است، زیرا آب حیات اوست که در جوی من روان است. قبول خاطر و لطف سخن خداداد است. در نظر حافظ ما کلام شاعر از کلام دوست می آید و هر دو سخن از یک گوهرند، پس هر دو قدیمند. شعر حافظ: در زمان آدم اندر باغ خلد، دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود. پس هر دو مقدسند. صبحدم از عرش می آمد خروشی، عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند. و هر دو که در طی زمان و مکان یک شب ره صد ساله می روند، بر جهان گردنده پیروزند. شعر حافظ شیرین سخن می تواند فلک را به رقص در آورد و غزل سرایی ناهید صرفه ای نبرد در آن مقام که حافظ برآورد آواز. اما سخن شاعر چون انسانی است، نه الهی، حسی، عاطفی و دارای حالت و کیفیت وجودی است. سوز آتش دل را ز سوزی که در سخن باشد میتوان شناخت. آهوی شعر که از دشت‌های غریب میآید و نسیم نافعش را در چمنزار جان میوزد، خندانی گریان است. که ای شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد. اما شعر تر شیرین، شعر تر شیرین خاطر خرم نیز خونچکان است. تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد، اینقدر دانم که از شعر ترش خون میچکد. خدا با کلام خود جهان را بر ما گشود، شاعر نیز با کلام جهان خود را بر ما می گشاید. در میان شاعران ما کمتر کسی این جهان شعر را به کمال او می شناسد و به شاعری خود آگاه است. چون من ماهی کلکارم به تحریر، تو از نونور قلم می پرس تفسیر. روان را با خرد در هم سرشتم و از آن تخمی که حاصل بود کشتم. فرح بخشی در این ترکیب پیداست که نقض شعر و مغز جان اجزاست. یا بز نکهت این تیب امید، مشام جان معطر ساز جاوید. که این نافه ز چین جیب هوراست، نزان آهو که این نافه ز چین جیب هور است، نزان آهو که از مردم نفور است. شاعری ترکیب فرح بخش و هماهنگی رستگار حقیقت کلام و جوهر جان است. کاشتن تخم روان و خرد، افشاندن بذر به دست باد و پروردن بوی با تراوت امید است. جانی جاودان معطر و مشتی عبیری از گریبان پوشیده و تن با آزرم پری بهشت، از زیبایی آرمانی است نه عطر آهوی مردم گریز دشت. و غزال بیپناه و رمیده شعر تنها رام عاشقان است. اگر گفته شاعر از سخن دوست برآید و اگر سخن دوست همان اندیشه و همان آفرینش او باشد، انگیزه آفرینش عشق است. و شاعر که بازی دوست را در مقامی گر تقلید و سرمشق او را باز می نویسد، عاشق است. شاعری عاشقی است. همچنان که بلبل از فیض گل سخن می آموزد، بلبل مطبوع خاطر حافظ هم به بوی گلبن وصل، به بوی گلبن وصل یار می سراید. او خود آن شقایق است که با داغ عشق آمده، در عشق زیسته و با حسرت عشق رفته است. عشق دانه و درخت و بهار اوست. در خاک عشق می‌خسبد، زیر باران عشق می‌روید و بر زمین عشق می‌رود. آب عشق در جوی جانش می‌دود و سینه‌اش را می‌گشاید و کار بر وی آسان می‌کند و گره از زبانش بر می‌گیرد و درهای جهان را به رویش باز می‌کند، که چون مرغی پران و آهویی دوان در جهان بگردد تا جهانش را بیابد و بیافریند. آفرینش خدا در عرصه کائنات در واقعیت زندگی و مرگ هستی میپذیرد و از همین رو شونده و تباه شونده، ناقص و ناتمام است. همین است که میبینیم، اما او خود مطلق است، پس در آرزوی زیباتری و بهتری نیست، زیرا آرزوی کمال جزئی از اوست نه فراتر. کار و مراد او این همان و عین یکدیگر است. خدا آرزو و آرمان ندارد. اما شاعر آفریننده ای ناتمام است، با آفرینشی ناتمام، در گرگومیش راز، در سحر فریب سخن، که چون سحر است هرگز به حقیقت باز نمی پیوندد و با آن یکی نمی شود، به کمال نمی رسد و چون فریب است هر دم آفریننده را به بازی ساحرانه دیگری می کشد، به فرجام نمی رسد. در این مقام آفریننده با آگاهی به ناتمامی خود در آرزوی تمامی و کمال است، در آرزوی خداوندی، آن هم با آفرینشی نه چون این جهان بلکه عالمی به کمال و آرمانی. شاعر در طلب محال و از همین رو به ضرورت و بیگمان نامراد است. او به سبب آگاهی به ناتمامی خود و شعرش در چشمنداز آرزو و آرمان به سر می‌برد. اما آرزو افقی رونده است و همیشه پیشتر از آرزومندان می گریزد. او خود اینجا و مأوای بی ثباتش آنجاست، پس او نابهنگام و نابجاست، زیرا هرچند اکنون در اینجا ایستاده ولی مرغ دلش در هوای زمان و مکان دیگری می پرد. از شاخ همین جنگل پر می کشد، اما تا باز آید در هوای آرزو سیر می کند. شعر حدیث آرزومندی است و حافظ ما دل گمگشته را دلداری می دهد که سرانجام روزی به کعبه و کنعان خود می رسد. اما زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. در این حدیث آرزومندی پیر من رونده ای نرسنده، مسافری همیشگی است که در راه مقصد دمادم از خود و راه بر می گذرد و هر دو را پشت سر می گذارد. او در رفتن کامروا و در نرسیدن سالکی ناکام است. در این حال آن ماهی کلکی که به قدرت تقدیر بود، ای بسا در دست عاجز می ماند. قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، ورای حد تقریر است شرح آرزومندی. ممنون آقای رحیمی و متشکر از همه دوستان شنونده که صبر کردن و این کتاب واقعا خوب
بسیار زیبا
دشوار رو گوش دادن. عرض کنم که چند تا از دوستان خواهان کتاب در کوی دوست شاهرخ مسکوب هستن، منتها متاسفانه این در بازار نیست و این نسخه هم که من دارم امانت از دوستی گرفتم، چاپ 1157 همون چاپ اول. تا الان 3 تا از دوستان در نوبتن که این کتاب رو بگیرن و بخونن امانت، بعد دوباره بیارن که بدیم به دیگران. کسای دیگه هم که میخوان حالا اگر جایی پیدا میشه که خب بگیرن بخونه، اگر نه تلفن بزنن و من بذارم در نوبت که این کتابم بخونه.
در ایران هم پیدا نمیشه؟
فکر میکنم چرا، تو ایران دیگه الان هر کتابی که نایابه بردن زیراکس میکنن کنار خیابون میفروشن دیگه. در ایران چیز پیدا نشدنی کتاب بگیر تا هر چیز دیگه آقای رحیمی هست. بله خیلی متشکرم. اجازه بدید که من میخواستم کتاب شیعیگری با تصحیح و توضیحات خیلی و ویرایش آقای محمد امینی که چاپ شده و فوق‌العاده کتاب خوب و مفید و با ارزشی با تعلیقات و اضافات و توضیحات کامل، اون رو شروع کنم خوندن که منتها درست‌تر اینه که اول از آقای دکتر امینی اجازش رو بگیریم. حالا فردا و پس فردا یه چند بخش از این یادداشت‌های کتاب فروش رو میخونیم تا برسیم.
بسیار جالبه. بله بله بسیار.
خیلی متشکرم و ممنون از شما.
فردا در خدمتتون خواهیم بود. خواهش
می‌کنم. بله روز شما بخیر.
قربان شما.